همطور که مستحضر بودن خواهر و برادرها، بحث این بود که روش اهل البیت علیهم السلام انسان رو متوجه اون وجه نهایی خودش میکنه از طریق شهودی، و بعد راه سیر قلبی به اون وجه نهایی رو براش ممکن میگرداند با رفع حجاب ها. نمونه بسیار عینی و مشخص این مسئله رو در کربلا شما ملاحظه می کنین که حضرت سید الشهدا علیه السلام در واقع اومدن نهایت جنبه انسانی انسان رو به انسان نشون دادن. اینکه شما میبینید اولا در کربلا ناخودآگاه رابطتون با حادثه قلبی است. یکی از عظمت‌های کار حضرت سید الشهدا و عموم اهل البیت این که بنده شاید دوستان را خسته میکنم از این جهت که اصرار دارم با اون سه با روایات خیلی مسائل حل میشه، چون عین برخوردی که شما با روبرو شدن با کربلا با دون میشه و جنبه حضوری و قلبی شما رو مورد خطاب قرار میده، روایات همین کارا میکنه. یعنی روایات اهل البیت جنبه قلبی و حضوری ما رو مورد خطاب قرار میده. نکته دومی که در کربلا شما میبینی اینه که نمایشی است تا اون اوج انسانی هر کس رو بهش نشون بدن. اصلا میبینه، عرض کردیم راز عشق کربلا راز طلب قلبی هر انسانی است اون جنبه نهایی خودش را عشقش در میاد. و به همین جهت عرض شد این جمله حضرت سید الشهدا رو به عنوان یک فکر و فرهنگ نگاه کنید. صفحه 228 ملاحظه کردین حضرت می فرمان انا قتیل العبره، من کشته عشقها هستم. لا یذکرنی مؤمنون الا استعبر، هیچ مؤمنی نیست، رو خود همین مؤمنش عنایت بفرمان شاید برسیم بحث کنیم، هیچ مؤمنی نیست که متذکر مسئله بشه و عشق نریزه. وقتی بفهمیم راز عشق چیه، حضرت میفرمان نه من کشته عشق ها، یعنی من حیات انسان را در اوج کمالش بهش نشان میدم، خب این عشق میریزه. خب این عشقی که کربلا به آدم میده که یه عشق ساده نیست که یه امام معصوم مأموریت خودشون رو این بدونن که عشق رو به بشر بدن. این عشق تذکر است برای اینکه اون راه عالیه رو قلب پیدا کنه. قلب، عشق و قلب که نمیشه از هم جدا بشه. که خیلی حرف عجیبی است. بعد میفرماند که رو این دومیش هم نگاه کنین، لا یذکرنی مؤمنون، یعنی اگه کسی وارد وادی ایمان شد به اون معنا که رجوع به خدا کرد. مؤمن مطلع از خدا که نیست، که رجوع کننده به خداست. می فرماد اگه کسی رجوع به خدا کرد، این آدم از کربلا متذکر میشه. بر همین هم تو اون صفحه 229 اون روایت حضرت صادق کار ازش میاد که حضرت میفرماند که اگر که خدا اراده کرد که یه خیری به یه بنده‌ای برسونه، یعنی چی؟ یعنی یه بنده‌ای ورود به ایمان پیدا کرد، رجوع به حق پیدا کرد، حالا میخواد خداوند کمکش کنه. اذا اراد الله به الخیر، اگر که خدا اراده کنه به کسی خیری برسونه، قذف فی قلبه حب الحسین، حب به حضرت امام حسین را به قلبش میندازه. خب باز اون روایت چند شکل روایت اومده است، اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین، یعنی خب پس اول آدم باید مؤمن بشه به معنی که رجوع به حق بکنه، حالا خدا کمکش تازه میکنه. یعنی خدا انسان مؤمن را کمک میکنه تا از طریق حب به حضرت امام حسین بتوند راه را به انتها برسونه. چطوری راه را به انتها برسونه؟ این که اون جنبه نهایی شخصیت خودش رو از طریق حب به حضرت سید و شهدا پیدا کنه. اینا میگن راه پیدا کردن. تمام بحث ما تا آخر کتابم کمک به خودمون و به مخاطبمونه که این راه رو بفهمد یعنی چی. متن با هم میخونیم در صفحه 229 این پاراگراف آخر این است: ان شاء الله فرهنگ انس با حقیقت اهل البیت با مقدماتی که در این چندین جلسه عرض شد تا حدی شروع شد. فرهنگ انس با اون حقیقت، سعی بفرمایید موضوع را دنبال کنید تا معنی این گفته روشن بشه که میگن چی؟ که اهل البیت راه ارتباط خلق با خالقشان هستن. یعنی این رو ساده ازش نگذریم که چرا میگن اهل البیت راه ارتباطن. یعنی حالا شما وقتش خیلی باید وسیع باشه تا بحث بشه، وقتی شما نظر به حضرت سید و شهدا و قصه کربلا میکنید، مگه چی پیدا میکنید جز راه رسیدن به اوج انسانی از طریق قلب و عشق و لابه و تقاضای خاصی که از حق دارید، و بفهمیم چگونه می شود از طریق کسانی که در هیچ مکتبی درس نخوانده اند و مشغول علوم مفهومی نگشته اند با حقایق عالم وجود مرتبط گشت. عمده اینه که گاهی دیدن خود این مفاهیم حجاب است. خدا ما را گرفتار این مفاهیم که نکرده. بله عالمان اگر نظرشون به اهل البیت باشه، علمشون گزارش اون راه است، ولی عکسش هیچ وقت درست نیست. یعنی اگر کسی رجوع به اهل البیت نداشته باشه، همطور که در اون آیه ملاحظه فرمودین، حضرت فرمودند که این نه تنها علم نیست بلکه جهل است و دشمنی. در صفحه 223 عنایت داشتین دیگه، که حضرت باقر فرمودن این آیه که میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، فرمودن نحن الذین یعلمون. اونجا که گفته هل یستوی الذین یعلمون، فرمود ما این والذین لا یعلمون عدونا، عدو و عدونا الذین لا یعلمون. خیلی جا بحث داره، یعنی عجب هر کس در رجوع به اهل البیت نباشد، هر چی هم بداند این لا یعلمون است که دشمن اهل البیت هست. خب اینا برگردونید به همین بحث هم، واقعا مگه غیر اینه؟ یعنی اگر رجوع به امام معصوم در افق روحانی و قلبی انسان نباشه، هیچی انسان نداره. مفاهیم تازه اول درد سره، مفاهیم، اطلاعات، علمها ما را به خودش مشغول میکنم. فرهو به ما اندهم من العلم در قرآن داریم، میگه اینا به اون علمشون خوشحال شدن و پیغمبران را نفی کردن. علم، علم است که رجوع به اهل البیت یعنی انسانهای کامل را از طریق قلب کمک کنه. دلیلمون هم نگاه کنین، خود بحث ادامه بدیم قرآن چطوری با ما حرف میزنه. میگه که باید به کسانی پس رجوع کرد که اینا خودشون را در یه مکتبی مشغول مفاهیم نکردن، با حقایق عالم وجود مرتبطن و به آنها علم حضوری میشد پیدا کرد. یعنی با حقایق عالم از طریق راه اهل البیت میشه علم حضوری پیدا کرد. همان علمی که خداوند درباره آن میفرماید اتقوا الله و یعلمکم الله. خب این آیه رو خودتون بارها خوندی، میگه آقا تقوا پیدا کنی و در نتیجه در ازای تقوای شما خدا شما رو عالم میکنه. پس این یه نوع علم دیگه است. علمی که با تقوا به دست بیاد معلومه چه علمی است دیگه، علم کتاب و درس و مدرسه که نیست که. متن رو میخونیم، آن علمی که خداوند به بنده اش ارزانی میفرماید، میگه یعلمکم الله، یعنی خدا میده. چه علمیه؟ نوری است برای ارتباط با وجود حقایق، تا نور خود حقایق در قلب انسان متجلی شود. متن رو باز ادامه بدیم، باید بتوان بین وجود و ماهیت فرق گذاشت. من وقتی داشتم رو این سطر فکر میکردم، گفتم شاید دوستان تصورش این است که مثلا حالا باید برند کلی فلسفه بخونن تا بفهمند وجود یعنی چه، ماهیت یعنی چه. نه، منظور از این سطر این نیست، چون اصلا خود این وقت تناقض پیدا میکنه با سطر بالا. چون ما میخوایم بگم که آقا یه علمی هست که خیلی گرفتار این اصطلاحات ما نیستیم، بعد خودمون بیایم این اصطلاحات ها مد نظر قرار بدیم. نه، این واژه هاست، واژه ها را یه جوری برای خودتون معنا کنید که آقا یه وقت است که شما با خود حقیقت رو برود، یه وقت با معنی حقیقت رو برون. این که دیگه احتیاج به سواد و کلاس و مدرسه نداره، این احتیاج به فکر داره. به قول اساتید عزیز می‌فرمودن که وقتی قرآن میگه که این کتاب مال عموم است، به زبان مردم گفته میشه، بعضیا فکر کنن یعنی به زبان آدمای سطحی گفته میشه. کی همچی چیزی قرآن گفت؟ قرآن مال اهل فکره، ولی بنا نیست که اهل فکر کسایی باشن که مثلا متخصص و کارشناس یه فکری باشن. نه، قرآن میگم دیدم که اومن عکسش میشه، بسیار این متخصصا و کارشناسا حجاب براشون به وجود میاد. حتی امالت را داشتیم با دوستمون صحبت میکردیم که گاهی طرف یه اصطلاحاتی براش پیش میاد، وقت این اصطلاحات حجابش میشه، نمیذاره مطلبا بفهمه، در صورت که خود مطلب روشن‌تر از اون چه که میخواد از این اصطلاحات آدم بهش برسه. خب اینجا که دیگه ظلم است به حقیقت که مطلب به این روشنی را ببریم در حجاب اصطلاحات خودمون. خب این کارا دین نمیخواد کنه، دین کمک میکنه که آدم آماده بشه بفهمه. نه این سطر رو من باز میخونم و توصیه میکنم فکر تخصصی روش نداشته باشین. میگه که باید بتوان بین وجود و ماهیت فرق گذارد تا مفاهیم وجود را به جای خود وجود نگیریم. تو اون کتاب آشتی با خدا 5 جلسه شاید دوستان تعجب کنن که از اون بر این کتاب را ما برای دبیرستانی ها سخنرانی کردیم، بعد شما میبینین که از جلسه 4 تا جلسه 8ش مدام یه مرتبه همه محور این است که انسان فقط هست، نه زن، نه مرد است، نه نمیدونم پیر است، نه جوان است، نه با سواد است، نه بی سواد است، انسان فقط هست. دوستان ممکنه تصور کنن که آخه این چه بحث سنگین تخصصی است شما تو این کتاب گفتی. نه این تخصصی نیست، تا شما از برهوت نمیدونم دیوار و سنگ و حسن و بتول و زن و مرد اینا نگذرید به هیچ چی نمیرسید. میخواید متخصص متخصص باشید، فیلسوف باشید، میخواد یه عوام عادی، اینکه یه برهوت هست باید ازش بگذرید، برهوت عبور از چیستی به هستی. میگه آقا نجفی تو همون سیاحت غربشون واقعا باید از اون برهوت میگذش، نمیگذش هیچ وقت سیرش به دارالسلام نمیرسید. که اینو نگون که فکر کنید مثلا الان متخصصا و فیلسوفا میدونن که انسان فقط هست، ابدا اینجور نیست. ملا صدرا اگر هم میفهمد اینا، برای که 7 سال یا 11 سال بالاخره رفته است تو این قریه کهک ریاضت کشیده است، با ریاضت اینه میشه فهمی. اینه که نه باید هر کس میخواد آشتی با خدا بکنه باید از چیستی به هستی سیر کنه. خدا هست. اگه کسی باز مثلا وقتی دلت با میخواد مرتبط با خدا بشه هنوز ذهنش این باشه خب خدا چیست، این 1000 سال دیگه هم کار کنه خداشناسی نداره، از دلاخره جهنم نمیره، حرفا پیامبرا را تصدیق میکنه جهنم نمیره، اما این خداشناسی یا بتونه نهج البلاغه امیرالمومنین، امیرالمومنین در نهج البلاغه شون هیچ جا درس نخونده ولی شما ببینید چه قوقایی میکنه، قوقا، یعنی باید انشاءالله خیلی زمین آماده بشه تا خدای نهج البلاغه پیدا بشه. در این مسئله اینکه دوستان تصور کنن خب حالا اگه فلسفه بدونن یا برن پیش یکی مثلا خیلی حالا مطالعه داره میفهمن انسان فقط هست، نه اینجور نیست، باید خودتون مسئله رو حل کنید. شما تو اون کتاب هم میبینید دائم مثال میزنه، یعنی مثال چرا میزن؟ چرا درس نمیده؟ خب برای اینکه درسی نیست، پیدا کردنیه، پیدا کردنی با مثال راحت تره، اما چون نمیخواد که فکر طرف را دوباره برش فکری به افزایه، میخواد نشونشی بده انسان فقط هست. خب تا اینم حل نشه، این که فرمودن من جا حل به نفسهی جا حل به کل علم و معرفتن، اگه کسی خودش پیدا نکنه هیچی پیدا نمی کنه، انصافا همینطوره. حالا بخواد خودش پیدا کنه، خودش زن بودنه یا مرد بودن، این که جسمشه، خودش باسواد بودنه یا بیسواد بودن، اینم که نسبت اطلاعاتشه، هیچ ربطی به خودش نداره. یه خودی پیدا باید بکنه که این خود هیچی جز هست نیست. عجب هسته که پیدا کرد میبینه عجب هست مطلقی در روبروش هست، آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. برای اینکه چرا از وقت داره پیداش نمی کرد؟ طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. اگه این شعر حافظ رو برین تفسیرش نگاه کنین، اونایی که اینا شعر کردن میگن یعنی عالمان. تعجبم میکنین مفسر شعر حافظ اشتباه نکرده اینجا. میگه گمشدگان لب دریا، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، چه کار میکردن؟ طلب از گمشدگان لب دریا. گمشدگان کیان؟ اینا که میخوان با فکر و علم و کتاب و درس و مدرسه گوهر، آخه پیداست دیگه، چیزی که پیداست که نمیشه بریم با درس و مدرسه پیداش کنیم، باید اینا رو بذاریم کنار تا پیداشه. حالا این پاراگراف رو دوباره باز میخوام، من نمیرم جلو، برای اینکه من دلواپسم که اونایی که این چیزا را ماهیت و وجود و این اصطلاحات نمیدونن، فکر کنن این راه را نمیتونن برن، نه اینطور نیست. اونایی که میدونن فکر کنن دارن میرن، نه اینطور نیست. باید از هر دوتاش آزاد شد. ما چاره ای نداریم با این واژه حرف میزنیم، ولی شما گرفتار این واژه نشین، باید آقا پیدا کنین از طریق خودتون. برس کردم یقینا ما معتقدیم اگه کسی بحثای آشتی با خدا رو نمیشناسه، فکرم که بکنه این کتاب رو میشناسه، تازه همون فکرش هم حجابش است که هیچی نشناسه. باید بتوان بین وجود و ماهیت فرق گذاشت. یعنی آقا همین که شما خودتون رو خودتون میدونید، هستید، شما هستید، اینا باید بفهمی. آقا بفهمی خودت وقتی شما خودت رو معرفی میکنی، حتما خودت رو معرفی نمیکنی. یه بار در یه که از این شهرستانه در 15 سال پیش گفتن آقا خودت رو معرفی کنین، عزیزان اهل علمم نشسته بودن. گفتم اون چه که خودم رو معرفی کنم چیستیمه، چیستیمم غیر هستیمه، هستیم که لا حد له و لا رسم له، هستی رو نمیشه معرفی کرد. پس من معرفی کردن خودم عین معرفی نکردن خودمه. پس بیان دست بردارین از معرفی کردن من منصرف بشید. چون واقعا حرف درستی بود. یعنی ببینید اون چه که من میگم هستم، که اون که من نیستم، اونی هم که من هستم که نمیشه بگم. خب پس باید چه کار کنیم؟ هیچی، سکوت کنیم. یعنی ای خدا جان را تو بنما، آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام. یعنی باید بدون حرف و بدون فکر، فکر به یه جایی برسید که انشالله بدون فکر، این فکر خیلی چیزی مزاحمیه. باید بتوان بین وجود و ماهیت فرق گذار، تا مفاهیم وجود را به جای خود وجود نگیریم، و با سایه حقیقت عمر خود را بدون هیچ ثمری تمام نکنیم، همینطور که ممکن است خودمان را گم کنیم و آن که اصل اساس خودمان نیست را به جای خود بگیریم و عمرمان را صرف ناخود خود کنیم. ممکن است مفاهیم و ماهیات را به جای حقیقت بگیریم، بدن و مدرک و شهر و جنسیت همه و همه مربوط به ناخود است، خارج از اینها باز خودتان خودتان هستید. نه شما این مدرک و جنسیت اینا را رها کنید، باز خودتونی، خودتان فقط هست. شما هر وقت رسیدید به اینجا که وقتی خواستید، انشاءالله این بازم جا داره بحثه، یعنی باب بحث با میشه، خیلی بحث خوبیه اگه خدا توفیق بده چشمه هاش باز بشه. خودتان فقط هست، یعنی اگه به جایی رسیدید که آنی که میخواید خودتون را پیدا کنید هیچی فکر نتونید بکنید، فقط هست خودتون براتون باشه، نتونید هم بگوید، اگه بگون چیست دونه میگوید، چیست دونه میگوید. اگر که فقط احساس کردید هست، هست دون خودتونین، این هست به تمام عالم وصله. یکی از عزیزان که خیلی هم ما ارادت بهشون داریم فرمودند خدا بزرگترین منتی که سر من گذاشت در قبرستان بقیع در یه لحظه بسیار بسیار منقطع احساس وجودی که حضرت صادق علیه السلام برای خودشون داشتند در حد بسیار رقیقی ولی از اون جنس برام پیش آوردن، ولی یه لحظه میگن منقطع شدن. ایشون میگفتن الهامی که بهم شد همین حد بود که این احس. ببینید ما اصلا هنو وجودمون رو درک نمی کنیم تا با وجودمون مرتبط بشیم، چیستیمون رو، مدرک و اسممون و طایفمون و نمیدونم حقوقمون و اینا رو خودمون میدونیم. اینا که در نوز اصلا پیدا نکردیم خودمون، پیدا که کردیم با هستمون روبرو میشیم. این هست بیکرانه، حالا شما حساب کنین چه منتی سر ایشون گذاشتن. خود ایشون میگفت خیلی لطف به ما کردن، ولی هیچی راسته این نبود که یه لحظه برقی از منزل لیلی لیلا زد و ما یه همچه احوالاتی که همش بر غم یه همچه احوالاتی داریم میسوزیم. یعنی اگر میخواهید وجود را بفهمید، خودتان را بدون ناخودها بنگرید، آن وقت با وجود آشنا میشویم. تازه از وقت داره چیزی پیدا نکرده بودیم، در حجاب بودیم. این که شنیدن مرحوم مثلا فلان عالم بعد از 20 سال میگه، خودش میگه آقا بعد از 20 سال منکشف شدم، شما تعجب میکنید آخه چی، تو که اهل نماز بودی، روزه بودی، دعا بودی، گریه بودی، چی گیرد اومدست که میگوی بعد از 20 سال منکشف شدم؟ این جمله رو نگاه کنید، آن وقت با وجود آشنا میشوی و بدون هیچ فکر و تصور ذهنی، بدون اینا با خودتان یا بگو با وجود مرتبط شده اید. و این نوع ارتباط و آگاهی از وجود خود یا وجود خدا و وجود ملائکه را علم حضوری میگویند. دوباره همینجا ببینید، شما یه خدایی نکرده میگوید ها فهمیدم، یعنی علم حضوری را بردیندش تو کجا؟ علم حصولی. فهم علم حضوری حصولی است. فهم علم حضوری میفهمم یعنی چی؟ یعنی فکر، یعنی مفهوم. دوباره اولی دردی سر شد، گفتن نگفتن شد. و این نوع ارتباط، چون در این علم یعنی علم حضوری، خود معلوم نزد شماست، نه صورت ذهنی و مفهوم آن. به دوستان عمیق که این بحث را میشناسن عرض کنم همین تعریف غلط است. یعنی این تعریف در سلک علم حصولیه که معلوم اندل عالم است، واقعا اینجور نیست. عالم و معلوم اونجا دوتا نیست در علم حضوری، به وسعت وجود معلوم فقط مطرح است. معلوم وجود علم است، وجود معلوم اندل عالم است، دیگه دوتا نمیشه که. در واقع وجود معلوم وجود خود آدم را به آدم نشون میدن، میشه اسمش علم حضوری. نه. خب در فعالیت‌های شبه قدسی به جای حقایق و مرتبط شدن با وجود حقایق، علم حصولی به حقایق را همه مطلب می‌گیریم و مفهوم به سو و مفهوم و صورت ذهنی حقایق را عین وجود حقایق می‌پنداریم و از برکات نور حقایق الهی محروم می‌شویم، هرچند در حافظه ذهن خود هزاران اطلاع از آن حقایق داشته باشیم. خب من متن بازم بخونم. در همین رابطه مولوی در راستای آن که باید علمی آموخت که در آن خودمان در میان نباشیم. کدوم خود؟ خود مفهومی، خودمون که میتونیم خودمون رو تعریف کنیم یا تصور کنیم. این خودش اول درد سره. هستم، فقط هست. میگه باید متوجه باشی که تو فقط هستی، نه گزارش بدی که هستی، یا فقط احساس هست بودن رو داشته باشی. باید انشاءالله با این زحمات به اینجا رسید دیگه. و سراسر وجودمان رؤیت حقیقت باشد. قبلا اینا رو بس خدمتتون داشتیم. ببینید شما اگر به هست رسیدید، دیگه هیچی توی عالم جز هست نیست. دیگه دیوار و سنگ و دریا و آسمان و اینا همه چیستی هاست. هست یک حقیقت یک پارچه است و غیر قابل توصیف. اون داستان مشهور مولوی رو حیف بود از که طرح نشد، باب بسیار خوبی را باز میکنه. امروز اگه خدا کمک کنه این چند نکته بسیار خوبی که مولوی روش دست گذاشته است را بتونیم روش تاکید کنیم. در این دیگه آن یکی نحوی، علم حصولی داره دیگه، بلده. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست. شوخی نداره، مولوی خودش نحویه اما میگه خودپرسته، چون به نحوش نگاه میکنه میگه مشاله چقدر با سواده. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. چرا کشتیبان آخه نحو از کجا بلده؟ گفت نیم عمر تو شد در فنا، دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب. این تاب همونه که خودمون میگم تو تاب افتاده است، آتش گرفت از این برخورده این کشتیبان. لیک آن دم کرد خاموش از جواب، باد کشتی را به گردابی فتاد یا فکند. گفت کشتیبان به آن نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی ای خوش، چون من یه جور دیگه به حفظم، گفت نی ای خوش جواب خوش خوب رو. گفت نی از من تو سباهی مجوی، به نظرم اون قوی تره. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. میگه تو چیزی ازت نمون جناب نحوی؟ خب چرا؟ متن میخونی مولوی با نقل این داستان میخواهد ما را متذکر این نکته بلند بکند که انسان باید به مقام محو که عبارت هست از زاویل کردن منیت و انانیت برسد. ولذا در ادامه میگوید محو می باید نه نحوین جا بدان، گر تو محوی بی خطر در آبران. میگه نه حواست کجاست؟ اینجا تو اومده تو این دنیا در تلاطم موجهای دنیا، حالا تازه خودت شدی یه قسمتی دنیا. میگه نه، باید نفی خود می کردی تا بتونی خیلی راحت در تلاطم موجهای منیت، نمیدونم خودخواهی، که همه اینا رو بتونی راحت بگذری. چون وقتی انسان از خودخواهی ها مرد و خود را در مقابل حضرت حق محو نمود، همچنان که آب دریا مرده را بر سر خود می نشاند، دریای اسرار نیز انسان را بر فرق می نشاند. رازش همینه دیگه. میگه که تو چطوری اگه مردی در مقابل این موجهای دریا، گفتی هرچه خدا بخواد سیر میکنی. شما در این دهه آخر ماه رمضان میبینیم که این دعاهای ده شب همش یک ترجیبن تو همش هست که خدایا من راضی کن به اون چه که میدی. یعنی من تأکید برای دوستان اینا زیاد داشتم، این دعا بالاتر از این دعا نیست، این همون است که آخرین فراز دعای ابو حمزه باز همینه، و رزنی به ما من العیشه به ما قسم تری. یعنی شما اگه دهه اول این دعا را میکردین، قلبتون نمیگفت، قلبتون همراهی نمیکرد، چون هنوز نظر به جسم و جسمانیت. اما این دهه آخر میگه که قلب آماده است، میتونه که برسد به بهشت رضا. حالا که رسید به بهشت رضا، دیگه چیزی را ازش پنهان میکنن یا انشاءالله به عید لقا منتقلش میکنن؟ نگه میگه اگر تونستی خودت رو حذف کنی، مرده بشی، اسرار بهت میدن. همینطور که دریا وقتی که یکی مرد میاردش بالا، زد فرق سرش. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. اون داخل آبا خفش میکنه. چون به مردی توز او صاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. در این حال با اسرار الهی و حقایق ربانی مرتبط خواهی شد. حقیقت آن است که انسان در مقابل حق هیچ از هیچ نیستی است که وجودش و هستیش همان اتصال به حق است. میدونید که بنده، بند میگن چی؟ که وصله. شما این نور پایینه ببینید، بنده به اون نور بالایی است، رابطش قطع کنی هیچ میشه. شما تو برهان صدیقین خوندین دیگه، هویت ما تعلقی است، یعنی بودمان به بند بودن به حق است. بند بودن برد، بود رفته است، هیچیم هیچ الا هستمان به اتصال است. میگه وجود انسان وجودش همان اتصال به حق است و چیزی جز اتصال نیست. از عالی ترین قسمت های حکمت متعالیه را می فرمان همینه که تونست وجود رابطی رو اثبات کنه. این متن دین از هنر ملا صدرا اینه که تونست ما را به دین نزدیک کنه. علامه طباطبایی می فرمان هر چه فلسفه جلو اومد به دین نزدیک شد، یعنی دین خیلی بالاتر از اینا حقیقت انسان رو همین میدونه که انسان هیچی جز بنده حقی، یعنی بنده به حقی. خب حالا وقتی آدم تونست خودش یه همچه احساسی بکنه که هستیست که وصله به هست حق است، هیچ استقلالی نداره، هستش همون وصله به حق است، حالا ببینید چه خیر و برکتی جلوش باز میشه. چیزی جز اتصال نیست، ولذا اگر این اتصال از بین برود نیست دست نیست، کافیست دائم متوجه این نیستی متصل به حق باشد تا بتواند در حقیقت سکنا گزیند. اینا رو جا بحث داره. شما وقتی هستی دیگه خودتون وسط نباشید یه هست دا احساس میکنید، این هست دیگه هست خاص که نیست که با تمام عالم هستی یه چیزی. وقتی خودت اینو احساس کنید ببینید تمام هستی که عین اتصال به حق است با شما یکی میشه. به قول او آقا گفت تمام بهشت ها در قلبم شکوفا میشه. اینجاست که میگن آزاد بشید از این ماهیت ها. بله، همه مشکلات از وقتی پدید می آید که انسان خود را از این نیستی بیرون بکشد. ما نیستیم، نیست به خودمون، هستیم به هست حق. دیگر خود را و همه چیز را وارونه می‌بیند. یعنی اگه کسی خودش دید با خودی تولیک مجنون بی خود است. در دیار عشق هوشیاری بد است. خودت نگاه کنی، شعر خوبی مولوی داره، میگه نفس را از نیستی وامی کشی، برای خودت جا قائلی، خودت می‌بینی، زان که بی فرمان شدن در بی هوشی. میگه که فرمان این است که تو هیچ باشی، هوشیاری و حواسم جمع و زیرکی بفروش و حیرانی بخر، حواسم جمع باشه ضرر نکنه. میگه آقا تو بده دست خدا، هیچ شو در مقابل حکم خدا. نیستی باید که آن از حق بود، یعنی تا حق تجلی نکنه لطف نکنه شما نیست نمیشی. خب حالا چی؟ تا که بیند اندران حسن احد. دیگه از این زندگی بالاتر که آدم در بیکرانه افق خودش حضرت حق ببینه. یه که اینجور میشه؟ وقتی حق تجلی کنه، احد که بیاد، احد یعنی یکی که دو ندارد، یک احد، احد که بیاد هیچی دیگه در هستی نیست دیگه. خب اگه تو هستی، اگه تو به خودت نگاه کنی، هیچ وقت احد میتونه تجلی کنه؟ احد یعنی واحد القهار. احد که در صحنه باشه یعنی هیچی دیگه نیست. حالا اگه تو باشی، تو خودت باشی، با خود باشی، خب احد جلوه نمیکنه. هیچ وقت پس خدایی که احد واحد است رو نمیشه دید. هیچ وقت خدا برای ما رخ نمی نمایانه. هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره. راه اونه که به سوی خدا بره. خب پس کسی که به سوی خدا نرد راه نرفته است. اگه بخواد به خود سوی خدا بره فقط باید هیچ باشه. هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا. خیلی عالی است این بیت. هست معراج فلک این نیستی. ببینی این چه نیستیه؟ نیستی از خود و هستی ز حق. هست معراج فلک این نیستی، عاشقان را مذهب و دین نیستی. انسان با تجلی نور حق نجات می‌یابد از خودش، از تاریکی. شما در همین انشاءالله به عید ماه رمضان که می‌رسید نیایشتون میشه یا اهل کبریا و جود. یعنی این کشف است، یعنی ای خدایی که حقیقت کبریایی و جودا بگیرید، بخشش و تجلی، همطور تجلی بعد از تجلی. خب یه همچی کشفی رو در عید نصیب کسی بکنند، خب چطوری نصیبش کردن؟ چون یک ماه نفی خود کرده است، هی نف هر چه شما این ور نفی خود کنید حق بیشتر جلوه میکنه. عالی ترین جلوه جلوه کبریایی است و جود، جود رو بگیرید یعنی درخشش و تجلی کامل. یا میگه انسان با تجلی نور حق نجات مییابد و نور هستی آنگاه در قلبش تجلی میکند که خود را برای حق خالی کرده باشد و به لطف حق نیستی خود را به صحنه آورد. و نیز وقتی حضرت حق خود را بر قلب انسان متجلی کند که نیستی انسان برای او نمایان شود، خودش را نبینه. حتما اینا شنیدن در کتاب روح مجرد حضرت آیت الله تهرانی رحمت الله علیه میفرمان مرحوم هاشم حداد بنا بود کرایه افراد را که دارن حرکت میکنن به طرف نجف حساب کنه، بعد حساب میکرد خودش نمیشمرد. هرچی این راننده عصبانی میگم خودت، میگم کو خودم. آقا میفرمان که واقعا نمیتونه. آخرش گفتیم حاج آقا خودتونم هستیم. گفت به اعتبار این که ما گفتیم حرف ما را بشنوه قبول کرد، ولی اصلا نمیفهمید. یعنی دیگه نمیفهمید. داریم داستان خود کتاب روح مجرده بخونید که طرف دیگه به اینجا امیرالمومنین میفرماد خوله تو، میفرماد مثل خولا میشند. خب آخه آدم ها همش قشنگ خود دارن، مبلم کیفم، حالا یکی واجد خود نداشته واجد این مبل، اون مبل چی میشه؟ آخه مبل بودنش به منه دیگه. خب این دیگه پیدا نمیشه، یه چیزی عجیبی میشه. ازن میفرمان که به جای میرسن که ازن مردم عادی میگن اینا خوله تو قات کردن. خب بله اینجوریست. اونم که شنن اهل البیت به احوالات نمیرسن، اونا در ستر الهی هن. یعنی یه بحثی خود حضرت صادق دارن که ما را در خداوند در ستر خودش نگه میداره دیگه، نه اصلا نمیتونیم اصلا بمونیم تو این دنیا که بخوایم با امور مردم زندگی کنیم. متن میخون نیستی باید که آن از حق بود. این شعر رو ول نکنی، یعنی تو حضرت حق تجلی نکنه این منیت این وسط پیداست. راهش هم کتاب و درس نیست، اینا همش مقدمه است. تا که بیندن در آن حسن احد هست معراج فلک این نیستی. من مدت ها بود که میخواستم این شعری که اینجا هست از حالا خودتون میبینین که تمام حرفایی که ما از اول کتاب زدیم تا حالا شما تو همین شعر پیدا میکن. نتیجه این که یه حرف نوظهوری که ما نداریم که بیاریم، که این که آدم ببینید این بزرگان اندازه شون چقدره. شما از خود این شعر ببینید اندازه مولوی چقدر است. میگه که داره با ما صحبت میکنه، میگه هیچ نامی بی حقیقت دیده ای؟ مثلا شما گل، این گل بالاخره رجوع به یک خارجیت یا حقیقتی دارد یا فقط گل است؟ یعنی فقط یه نام است؟ میگه اینجور که نیست که عزیزم. هیچ نامی بی حقیقت دیده ای؟ یا ز گاف و لام گل گل چیده ای؟ یعنی گاف و لام که گل به آدم نمیده که، تا اینجا قبول. اسم خواندی رو مسما را بجو. خب شما گفتی گل، آسمان، خدا، آخه این رجوع به چیه؟ این خدا رجوع به چیه؟ آه نه من خدا رو قبول دارم. خب اگه قبول داری رجوع به چیه؟ یک خارجیت، یک حقیقت خارجیست به نام خدا، یا همطور ما قبول داریم؟ میگه اسم خواندی رو مسما را به جو، محب بالادان نه اندر آب جو. تا قیامت گر کسی می می کند، می تا ننوشد باده مستی کی کند. چرا بی خود مشغول مفاهیم شده؟ مفهوم خدا، مفهوم بهش، مفهوم قیامت، اینا که کار ازش نمیاد. باید خود قیامت را باش ارتباط داشت. امام رضا فرمودن اگه کسی بگه قیامت بعدن میاد از ما نیست، دارن چی میگن؟ یعنی اگه نتونی با قیامت مرتبط بشی نمیتونی اونجور که باید معاشقه کنی با خدا. آخه اینا عرض کردم اینا با قیامت معنوسند، اون وقت میتونن اینجور زیبا زندگی کنن. خب مولوی میگه که آقا قصه همه بزرگان باید این باشه، تا قیامت گر کسی میمی کند، تا ننوشد باده مستی کی کند، نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از نام چراغ. گر ز نام و حرف خواهی بگذری، همه حرف اینجاست، خیلی هم حرف بزرگه، تا گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود را ز خود هین یک سری. در فلسفه تزکیه جزی نیست. یعنی شما میخواین با حقیقت مرتبط بشین، ماه رمضان برای این میگیرید که انشاءالله در عید لقا با کبریایی حق رو برو بشیم، نه اینکه انگار نه انگار که تجلی کبریایی در صحنه است، بریم نمازمونو بخونیم که انشاءالله بریم بهش. خب این نیست، این رجوع به حق نیست، بهشتم میره انشاءالله. اما اون که عارفان در یه دم دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن، تا چه کار میکنی؟ یعنی این که آدم همین حالا عیدش شروع بشه و دائم در این عید باشه، این یه راه دیگه است، این راه سید و شهداست و کربلا رو درست میکنه. کربلا را معاشق با حق حضوری درست کرد و همه یه روش اهل البیت اینه. دوباره دقت کنیم، همه به اصلاح جایگاه و مقام مولوی تو همین یک کلمه خلاصه میشه که راهی رو پیدا کرده است که به جای اینکه با مفاهیم و حرف و نام و اینا زندگی کنه، راه انس با حقیقت رو پیدا کرده. میگه همچو آهن زاهنی بیرنگ شو، یعنی در ریاضت آینه بی زنگ شو. عرفا رو آینه خیلی وقت میذارن، چون ببینید آینه هیچ چی نیست جز قبول، هی تصویر میگیره، همین طور هم میگیره، هیچ وقت هم پر نمیشه که من دیگه بسم از ماشاءالله باسواد شدم. یعنی همیشه خودش را هیچ میدونه، بنابراین هی تجلی. شما هیچ وقت نمیشه خیلی مثلا بگم آینه پر شده، بس که تصویر توش منعکس شد دیگه پر شد، معنی نمیده. میگه اصلا قصه قلب مؤمن قصه آینه است که چون دائم هیچ هست، هی قبول میکنه و از هیچ بودنش در نمیاد، همین هیچیشو عشق است. شعر یادتون از هست معراج فلک این نیستی. اینجا میگه همچو آهن زاهنی بیرنگ شد، در ریاضت آینه بی زنگ شو. خیش را، خوب دقت کنین این راهکار داده است یا نه، خیش را صافی کن از آصاف خود. این خودا ولش کن، نگذه این خود بیاد وسط، خودم نسبت ها اینا برید. شما حساب کنین همین ایثار چقدر کار ازش میاد، ایثار که گفتن ببخشید، برای اینکه این خود لاغرش کنی، خیلی بالاتر از این هست که قصه فقرا رو بخورین، که ما قصه خود نمیخوریم، که ببینید راحت اهل داریم در شرح حال امام حسین که حضرت به غلام گفته بودن که این کیسه پول مال خرج سالمون، اینم مال دادن به فقرا. بعد یه فقیر اومد، حضرت به غلام گفتن که اون کیسه را بهش بده، اومد آقا کیسه خرج سالی طایفه قریش رو داد به یارو، چون طایفه‌ای زندگی میکردن، خانواده‌ای که نبوده. بعد یار رفت خیلی پول از آخه اینا، اومد به امام حسین گفت که آقا پس اینا که خیلی از حضرت فهمیدن، گفتن آره قضیه از این، گفت آقا پس بگیر، گفتن نه ما دیگه چیز که دادیم پس نمیگیر. این روحیه رو دقت کنید که روحیه‌ای که اوج ایثار را دوست داره تا هیچ خودی ازش نمونید، یعنی اینا روش وقت بگذارید. حالا مثال میزنم، بعضیا بیچارا موندن که حالا زکات عید فطر رو یخت کمتر بدن که حالا کمتر بیشتر داشته باشن، اینا را باید توی دستگاه دیگه بردن. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. این ذات پاک صاف خود همون هست، انسان فقط هست. میگه اگه خواستی اون هست ببینی، باید این هر چیزی که تو را محدودیت میارد آزاد بشی. میدونین که یکی از پر حجاب با حجاب ترین چی بگم، یکی از حجابهای غلیظی که من ما رو فربه میکنه مالکیت است. خود مالکیت اینه که میگن تا میتونید یه کاری کنین آزاد بشید. یه تحقیق خیلی خوبی بزرگان کرده بودن که این زندگی قبیلگی که در اسلام نف نشد و سعی میشد حفظ بشه، چون چیزی به نام بیل من، گاو من، خانه من معنی نمیده. یعنی این قضیه مال بعد است، در کل دنیا این بوده است. یعنی انسان اینقدر شیرین بود براش که بی منش زندگی کنه که هرگز زندگی شهرنشین را نمیتنید. زندگی شهرنشینی ها شاهان درست کردن که تجسم منیت هم. نه مردم در پهن دشت طبیعت یک جور زندگی میکردن که بیلا میرفتن ور میداشتن باش مزرعه رو، اگه مزرعه رم تازه دوست داشتن بیل میزدن. اما بیل من و مزرعه من نبود. یه تحقیق خوبی هست، حالا کار میبرد و میفرماد از وقتی این من پیدا شد که زندگی های فردی بهش میگن ایندیویدوالیسم، فردگرایی پیدا شد. غرب مجسمه فردگرایی است، در حدی که شما میبینید که حتی قدیما ما لااقل یه خونه بوده 7-8 خونواده زندگی میکرد، اینم از ما گرفتن. قوطی های کبریتی درست کردن به نام آپارتمان، وقت مردم هم میگن الحمدلله، نمیفهمن که دارن به یه زندگی فردگرایی منتقل میشن که یه من دروغی چی؟ که خود محدودی که چیستیست به جای سیر به هستی، این اومده از چشمش را پر کرده است. جمله اینه: تا ببینی ذات پاک صاف خود. ذات پاک صاف ما هست است دیگه، هست دیگه، هست تو و هست من دیگه نداره. ببینید چه چیزی میشه، هرچه مؤمن جلوتر برد یؤثرونه میبخشد، با اینکه خودش خصاصه برای اینکه با اینکه خودش میخواد اما راحت میتونه ببخشه. ببین جلو: بینه اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. معید یعنی همون که کمک کنه به درس بده، یا کتاب و درس مدرسه مثلا. معید یعنی آماده کننده. میگه اگر اون سیرده بتونی طی کنی، آزاد بشی از این من محدود و چیستی خودت، با یه هستی از خودت روبرو میشی که دیگه معنوسی با انبیا، یعنی اونس با انبیا داری، نور انبیا با قلب تو مرتبط هست، بدون اینکه با این کتاب و درس و مدرسه روبرو شی. متن با هم میخونیم: باید با خالی کردن ذهن از ماهیات و با نظر به نیستی خود و نیستی همه چیز. این جا اشتباه نشه، نیستی همه چیز به عنوان ماهیت، دیوارا، سنگا، اینا شخصیتی ندارد، اصالتی ندارد، هست است که در عالم جاریست. میگه در این حالت با وجود واقعیات مرتبط بود، میگه باید این طور بود و نه صرفا با ماهیات و مفاهیم و اسامیان. حاصله بس، حالا تا اینجا چون جلسه بعدیمون دوباره برمیگردیم که این سیری که میگیم اهل البیت راهن، این منقطع موند. یعنی تا اینجا رسیدیم که اهل البیت رجوع به حقیقت هند. خب این فرهنگ اگه پیدا بشه، انشاءالله اون مشکلاتی که شما دارین که میخواین از این من محدودتون آزاد بشید رو اونها جلودون میگذارن انشاءالله. خداوند به حقیقت اهل البیت بهترین برکت رو که به اولیاء خودش در عید فطر عطا میکنه، به ما نیز به نور اونها مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.